أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد لعنة الله على أعدائهم أجمعين. منظور وارد یک اشکال دیگه ای شدن، البته این اشکال گفتم حتما هم کمان مرمون صاف اصول نگاه کنید هم، ولی می فرماین که مرمون صاف اصول حرف از تداخل عقاب زده. تداخل عقاب لازمش پذیرفتن اینه که خلاص در تجری یک معصیت اتفاق می افته، در خود اسیان یک معصیت دیگه اتفاق افتاد. این جمله را کلا تو ذهنتون باشه، اینکه ما یه تعبیری کردیم به نام معصیت اولیه و معصیت ثانویه، گفتیم یک اسیان های اولی داریم، عنوان های اولی اسیان داریم، مثل چرب خمر، مثل قتل، مثل دزدی، و عنوان های اولیه اما تجری یه عنوان ثانوی، اگر کسی هم بخواد معصیت حسابش بکنه عنوان ثانوی. عنوان ثانوی یعنی رفتاری که در قبال مولا نسبت به منهی عن اتفاق افتاده. اصلا بحثی منهی انجام منهی عن نیست، رفتاریه که در قبال مولا نسبت به منهی عن اتفاق افتاده. لذا گفتیم تجری، هر چی ما تجری رو بخوایم فرض کنیم، فرضش اینه که قانون جعل شده و واکنش عبد نسبت به قانون گذار نسبت به قانون داره دیده میشه. اینو قبلا توضیح داده بود. به خلاف شرب خمر، شرب خمر شما داری نقض قانون میکنی، ولی شما در تجری نقض قانون نمیکنی، داری نسبت به قانون رفتاری رو از خودت نشون میدی و نسبت به قانون گذار که اون رفتار هم. اگر این تفکیک این دوتا رو دقیق نگاه بکنیم، اون وقت متوجه میشیم که اغلاءً در معصیت، در معصیت نه در تجری، اغلاءً در معصیت دو اتفاق بعد نیفتاده. اغلاءً وقتی شما نگاه کنید در معصیت یک اتفاق افتاده. چه اتفاق افتاده؟ این عبد نزد قانون کرده. ببینید نیاییم مسئله رو عقلی نگاه کنیم، بگیم که آقا ببینید اگر کسی میگه تجری قبیحه، تجری قبیحه یعنی چی؟ یعنی اون واکنش رفتاری نسبت به مولا قبیح هست. این یکی هم تحقق نقض قانون، تحقق فعل مجرمانه قبیح هست. این یکی. خب بعد نتیجه این از اینکه دوتا هست، در صورتی که شما خودتون اغلا هم اصلا کاری به شریعت نداشته باشید، کسی که نقض قانون میکنه اغلا هم چی کار کرده؟ میگن دو گناه کرده یا میگن یک گناه کرده؟ پس دو بار میزنی خود این چند ضربه به شلاق داشته؟ 80 تا، چرا 160 رو میزنی؟ خب یه گناه کرده دیگه، دزدی کرده، خب جرمشو عقابشو انجام میده. چرا دو تا نمیفهمند؟ این قشنگ دقت کنید، در واقع جایی برای اوغلا اون رفتار عبد نسبت به مولا پررأی می شود که واقع محقق نمی شود، و الا جایی که واقع محقق می شود اوغلا هم دو اتفاق بعد نیفتاده، یک اتفاق بعد افتاده. چی شده؟ این آقا با رفتارش نقض قانون کرده، جرم مرتکب شده، بذار یک عقاب داره. کسی نمیگه دو اقاب. بله وقتی که میخواسته جرم مرتکب بشه نشده، اینجا یه لحاظ دیگه مثلا اشتباس اصلا رفتن به این سمت که چون ما در تجری گفتیم این رفتار عقاب آور است، پس در اسیان هم بگیم رفتار عقاب آور است، ولی دو تا عقاب دارد. این سیر بحث کردن خلاف ارتکاز اوغلا است. دلیل هم داره، حالا بخواد میشه یابی بکنیم سر جاش. یعنی اوغلا تو معصیت دو تا اتفاق نمیبینند و ناراحت هم نمیشن اگه بگی که آقا آسی یه عقاب داره، متجری هم یه عقاب دیگه داره. آقا این ظلمه، باید آسی دو تا عقاب داشته باشه. نه، اصلا فرق میبینن بین اینا. اصلا رفتن به سمت تداخل عقاب حرف غلطیه در اسیان. رفتن به سمت تداخل عقاب حرف غلطی، تصویر اشتباهی از واقعیت. تداخل عقاب این ارتکازی نگاه کردنه، انتزاعی نگاه کردنه. ما انتزاعی نگاه کردن گفتم تجری این کارش قبیحه، خود فعل واقعی هم که قبیحه، بلکه تو اسیام چه دوتا و تداخل عقاب رو مطرح میکنه. اصل تصویر تصویر صحیح نیست، خلاف ارتکازات اوغلاییه. ما یه خود قاعده درست کردیم، گفتیم این قبیحه اونم قبیحه و اینجا تداخله. این قاعده درست کردن بدون ارتکاز اینطوری میشه. لذا ثم انه ذکر هذا القائل في بعض کلمات ان تجري اذا صادف المعصيه الواقعيه تداخل عقابهما. وقتی ببین تجری زمانی که مصادفت بکنه با معصیت تداخل. چطور تجری مصادفت؟ یه معصیت اتفاق افتاد، دو تا عقاب کجا اومد؟ با نگاه عقلی میشه دو تا عقاب فرض کرد، کاملا میشه فرض کرد، ولی با نگاه عقلایی نه، چون چیزی نیست. اصلا تفاوت دارن، این ناشی از عدم نگاه تفاوت ندیدن بین این دو تا این حرف. این سبک عقاب، تولید عقاب در اینجا با سبک تولید عقاب در اونجا فرق میکنه. توضیح داره، توضیحشو نمیدم، فقط دارم یک بیان روبنایی از بحث دارم مطرح. ولم یعلم معنا محصل هذا الکلام، معنای روشنی از این کلام نیست. ولی تداخل داره دیگه، یعنی فرض کرده که دو منشأ عقاب وجود دارن. نه، حالا بذار تو ادامه معنیشو میگم. یعنی چی یه عقاب داره؟ یعنی چی؟ یعنی دو تا عقاب داره و یه عقاب داره، یا عقاب اشد داره، یا نه اصلا یه عقاب داره؟ نه، تداخل یعنی دو عقاب رو فرض کرده ولی در خروجی یکیشون بازه. خب همین دو عقاب فرض کردن غلطه، حرف اون اینجاشه. اصلا خود دو عقاب ایشون در یه پارادوکسی گیر کرده، از یه طرف دو منشأ در عقاب میبینه، از یه از طرف دیگه میبینه اوغلا یه عقاب بیشتر نمیکنه. این خروجی شده تداخل عقاب. ببینید این یه تنافی ذاتیه تو حرف ایشون دیگه، از یه طرف دو منشأ برای عقاب میبینه، از یه طرف خروجی میبینه یه عقاب بیشتر نمیشه. و اصلا صحیح هم نمیدونن، اصلا ظلم میدونن دو عقاب کردن به این شخص. این یه پارادوکسه، یه تناقض درونیه تو کلام. لذا ولم یعلم معنا محصل هذا، منظور اون هم ناراحته. اذ معکن تجری عنوانا مستقلا فی استحقاق العقاب لا وجه للتداخل ان اريد به وحدت اللغه وحدت الفهم فانه تهجم به عبارات. اگر ببین معنیش قشنگ مشخص، یا آیه صافوسی شما تجربه یه عنوان مستقل برای عقاب میدونی، اگر یه عنوان مستقله خب دلیلی دارید بگید یک عقاب باید بشه. اگر یه عنوان مستقله، معصیت هم یه عنوان مستقله، دو تا عقابه، اگه منظورت از تداخل وحدت عقاب این خلی دلیل نداره، باید دو تا منشأ، دو دلیل برای عقاب هست، باید دو تا عقاب بشه. بعد حالا شما بگید نه یه عقاب بشه، خب عقاب تجری بشه یا عقاب معصیت بشه، فعلا اون ترجمه بدون معنا چه اصلا دلیلی نداره، شما باید بگید دو تا عقاب بشه. اگر تجری یک عنوان مستقل برای عقاب هست و اگر منظور شما عقاب زائدی بر عقاب محض تجریه، منظور شما از تداخل اینه که نه، منظورت وحدت عقاب نیست، تجری عنوان مستقله، ولی منظورت از تداخل عقاب وحدت عقاب نیست، اشدیت عقابه. یعنی اینو بگیم تجری یه عنوان مستقله برای عقابه، ولی وقتی تجری معصیت بشه عذابش شدیدتر از وقتیه که تجری فقط تجری باشه و معصیت نباشه. درسته؟ وقتی تجری خالی رو انجام میدی یه چک میخوری، وقتی تجری که تبدیل معصیت شده میدی یه چک آبدار میخوری. خوبه منظور اشدیتش دور میشه. و این اوریده بهی عطف به این اوریده بهی وحدت العقاب، عطف به اونجاست. اگر منظور شما از تداخل عقاب زائد بر عقاب زائدی بر محض عقاب تجریه، فهازا لیس تداخل، دیگه تداخل نیست که دیگه، حقیقتا دیگه دوتا. شما میگید این مثلا کسی که تجریه محض کرده با 60% زور قانونگذار چک میخوره، کسی که مثلا معصیت کرده با 100% زور قانونگذار چک میخوره، چون میخوره حالش جواب میاد که یه عقاب دیگه است، دوتا عقاب، ولی اینکه در اشدیت جلوه کرده، ولی حقیقتا دوتا عقاب. دوتا عقاب به معنای دوتا چک نیست که، دوتا عقاب فرق داره، عقاب این با عقاب اون فرق داره، همین فرق داشتن یعنی دو عقاب است. درسته؟ تعادل لیست تداخل، لأن کل فعل اجتمع فیه عنوان من القب یزید عقابه علی ما کان فیه عهدهما. لزوماً دو عقاب، دو تا بدی به معنای دو تا عقاب مستقل، به معنای اینکه دو تا چک مستقل که نیست که، نه ممکنه یه چک بخوره ولی چک بخوره. خب بذار من چه می‌فهمم تداخل، من اصلا نمی‌فهمم تداخل یعنی چی. اگر منظور شما عنوان مستقلیه، عنوان مستقل جوره، اگر عنوان مستقل هم نیست که، خب پس دیگه اصلا دو تا عقل در اومد، مثلا دو تا عقل. بذار اینم دقت بکنید، تا کلا این به نحوی تایید کلام شیخ ها که اصلا اغلا به نحوی گفتم دیگه، تاییدم میگن یا ایدوه که اصلا اغلا تجلی رو در عرض معصیت نمیبینند، مستق در عرض من جزا هیچ وقت دو عقاب در معصیت تصویر نمی کنند. این هی داره اون ارتکازه رو چی سیغلش میده. اصلا تو معصیت اغلا دو عقاب نمی فهمن، دو منشأ نمی فهمن. این یعنی چی؟ یعنی اون اقدام رو چیز جدای از واقع نمیدونند. خوبه دیگه آدم بیمی فکر کنه، تو معصیت اغلا اون اقدامه رو، یه اقدام بر معصیت دارم، یکی همون خوردن خمره، خود نوشیدن خمره، همه قبلش اینا اقدام است دیگه، بین اینا فرق نمیبینن، در طول هم میبینن و نه در عرض هم. ذاتاً دوتا درک نمی کنن، این خودش کمک برای همون کلام هم میشه. و تحقیق من شد یه حرف آخر شما بودم، و تحقیق انه لا فرق فی قبح تجری بین مواردهی، همه موارد تجری، چه اون جایی که واجب توش داره، چه اونجایی که مستحب توش در بیاد، چه اونجایی که مکروه، فرق نمی کنه، همه مواردی که مساطیر که برای تجری بوده، لا فرق فی قبح تجری بین موارد. مواردی هم بعدن هم اشاره میکنه، اونجایی که میخواستی دشمنی با مولا کنی، یه جایی نه نمیخواستی دشمنی بکنی ولی میخواستی بیموالاتی هم بود، بیموالات بود، تو همه موارد فرق نمی کنه، در همه موارد تجری قبح وجود داره، قبح وجود داره. یه تبصره اینجا بزنم، آقا یه کسی اماره براش وارد شده، اماره میگه که برو این کار انجام بده، برو این آقا رو بکش، از طرف مولا. این طرف هم خودش زن شخصی پیدا کرده که این دشمن مولا نیست، اینا دارن اشتباه میکنن، درسته؟ ولی نمیره بکشه. این متجری نیست، اتفاقا دشمن مولا هم نیست. دقت کنید، میخوام تصویر متجری درست بشه. دو تا بیانه اومدن، دو نفر اومدن از طرف مولا میگن آقای زید این آقا دشمن مولاست و طبق دستور مولا باید بکشش. این خودش قرائنی داره، ولی زن شخصیه. زن شخصی یعنی که از حیث قانون گذاری باید به زن نوعی عمل کنه، باید به همون بیانه عمل کنه، ولی زن شخصی الان داره و نمیره عمل میده، گوش نمیده به حرف اینها. و اتفاقا این دشمن مولا هم نیست، واجب القتل هم نبوده. درسته؟ اینجا تجریه نیست دیگه. اصلا نیتش مخالفت مولا نبوده، اتفاقا میخواسته قرض مولا محقق میشه. میخواد اصلا ببینید، دقت کنید، تجری از یه جایی نقطه شروعشه دیگه. نقطه شروع تجری نیت مخالفته و بعد انجام مقدمات با مخالفته و بعد اقدام مخالفته. این اصلا نمیخواد مخالفت کنه با مولا. این الان یه احتمالی براش شکل گرفته که فکر میکنه اون احتمال اتفاقا غرض مولاست. میگه آقا من الان تو ذهن خودم، آقا من میدونم مولا نمیخواد میکشته بشه، میدونم، یعنی با قرائن زن شخصی منظور، من میدونم مولا نمیخواد این کشته بشه، من میخوام غرض مولا محقق بشه، به خاطر همین نمیکشم بشه، نه به خاطر مخالفت. ممکنه اینجا واقعا میگه اینجا تجری نیست. البته ببینید یه چیز دیگه هست، اگر نکشت و واقعا این دشمن مولا بود، این عقاب میشه. چرا؟ چون همون جمله که مرحوم صافوسو فهمود که اینجا اون ایمنه از سالم، ایمنه از عقابه، به خاطر اینکه به حجت نوعی عمل کرده، اینجا ایمن نیست. مثلا اگر خلاف واقع در اومد به این معنا که من فکر میکردم این دشمن مولا نیست و دشمن مولا بود، احسن، ولی حکم وجوبی ارشادی عقل است. یعنی چی؟ یعنی که مولا گفته قطعا به این عمل کن، گفته قطعا به این عمل کن، یعنی واجب تکلیفیه، یعنی باید به این عمل کنی، اگه عمل نکنی کتک میزنه، یا نه باید عمل کنی، یعنی این راه خوبیه برای واقع. مولا داره کدومو میگه؟ وقتی مولا داره میگه به اماره عمل کن، منظورش اینه که اگه عمل نکرده من ناراحت میشم؟ نه.
پس باید بالکل بگیم مثلا در امارات تجربه نداریم.
نه. نیت اینجا شکل میگیره. یعنی چی؟ نه، اتفاقا با نیت فرق گذاشتم. گفتم اینه که یه بار مولا میگه به بیانه عمل کن، بیانه اومده گفته آقا برو فلان کار میکنم. برو بابا، مولا هر چی گفته گفته. نمیخوام انجام بدم. یه بار میگه نه بیا بابا، من میدونم مولا اینو نمیخواد بگه، نمیگه برو بابا، میگه بیا. درسته؟ این فرق میکنه نیت.
فرق میکنه مولا این فرق رو به رسمیت نمیشه، چون میگه قرار باشه همیشه زن شخصی تو در مقابل زن اونی که من گفتم علم کنی، اصلا سیستم در شروع من به هم میریزه،
کتکشو میخوره. اگر خلاف رسید ببین، نه نه ببینید یه لحظه قشنگ چیکار کنیم، چی داره خراب میشه؟ ممکنه شما بگید یه نظمی از بین میره، همه قرار بوده تو این ساختار عمل بکنه، اون نظم از بین میره، این خلاف قرار قانون گذاره، اشکال نداره، اینو میشه سرش بحث کرد، ولی بحث اینه که تجری نمیخواد بکنه. تجری ببینید وقت دو تا حرف میشه، ببخشید وقت دو تا حرف میشه، اینکه میگفتم منم با یه احتمالی دارم اینو مطرح میکنم، اینم دقت بکنیم ما که ممکنه برداشت عقلا از این رفتار مخالفت باشه. برداشت عقلا این کار تو یعنی مخالفت با دستور، تو الان میدونی مولا از طریق این دو نفر خواسته که اینو بکشی، تو اینو میدونی، ولی ممکنه ولی این که تردید رو دارن، ولی حقیقتا وقت شما نگاه میکنه این نمیخواد مخالفت با مولا بکنه. این اتفاقا اصلا حالا اتفاقاش پیازداغه دیگه. ببین آقا لفظ پیازداغ میدونید تو کلام ما یعنی چی؟ یعنی ربطی به اصل استدلال نداره، اصل استدلال قبلش کامله، خصوصا اتفاقا این میخواد موافقت با مولا بکنه، اصلا میخواد موافقت با مولا کنه، غرضش اینه که حرف مولا خدشه دار نشه، لذا نمی کشه. چرا؟ چون البته این تفسیره رو داریم، ما تفسیره داریم که آقا خودش میدونه که اگر این زنش اشتباه از کار در اومد معذور نیست، میدونه. چرا؟ چون اون حجت بود، این حجت نبود، این سر جاش. اینو پیش‌فرض داریم که آقا شما به حجت عمل نکردی، به حجت عمل نکردی اگر به خلاف واقع رسیدی معذور نیستی، ولی اگر به واقع رسیدی چی؟ اگر به واقع رسیدی چی؟ یعنی فکر میکردی این کافر نیست ولی دستور گفت کافره بکشش و اتفاقا کافر هم نبود. اینو اگر دقت کنیم، من فکر میکنم واقعا قابل بحثه، من نمیگم، مطمئن نمیگم تجربی نیست.
حالاتی
دیگه هم اضافه کنیم، یعنی جایی که من الان زن دارم، زنم غیر معتبر است که شارع به من گفته این کارو بکن، ولی اینجا بگم شارع حالا برای خودش گفته، اینم بگم تجاری دیگه، صرف دهنکجی بکنیم، تجاری خب اینم بگم. دهنکجی جایی معنا میده، بله این مرحله از جهت معنایی تجاریه، این تجاریه، ولی تجری منجز نیست، ولی تجری بیادبی کرده، ولی تجری اشکالی نداره چون تجری در واقع همون بیموالاتی، همون ابراز مخالفت، همون حد که هست، و همینه که داره اصلا قوب درست میکنه. اصلا داشته باشیم، میخوام بگم یه لحظه من میخواستم ذهنتون رو از یه قسمتی یه لایهی بریم جلوتر، یه لایهی بحث تجاری رو توسعه بدیم که آقا همین مثالی که ایشون هم میزنم مثال خوبیه، اصلا دلیل حجتی وجود نداره، یک زن غیر معتبر برای من اومده که چی؟ که مولا گفته فلان کار رو انجام بده. خب زن غیر معتبر، یه بار من منباب این که حجت نیست عمل نمی کنم، فردا مولا میگه خود چرا انجام میدی؟ خب من حجت نم نمیرسیم. یه بار نه بابا اصلا من مولا قبول که چرا انجام نمیدی؟ که حالا نمیخواستم، میخواستم مخالفت کنم با حرف. اوکی، همینجا هم بگیم تجربیه، بلکه نگیم تجربیه، تجربی با نیت مخالفت شروع میشه. البته گفتم تجری مورد نزاع فقها در اون اقدام است، اونم اقدامی که حجت وجود داره براش که این کارو نکن، ولی اقدام به مخالفت میکنند، حالا یا حجتش قطعه یا زن معتبره، اینه که علما سرش بحث دارن که عقاب دارد یا ندارد، و الا تو نیت توی مقدمات تقریبا قریب به اتفاق قائل به چی هم؟ قائل به عدم عقاب هم. ولی این یه حرفه، من دارم خود صدق تجری رو دارم الان بحث میکنم، من بحث مورد نزاع عقاب دارد و عقاب ندارد رو بحث نکردم. گفتم آقا حواستون باشه بعضی وقتا مخالفت به معنای عدم امتثال حجت به معنای تجری نیست، چون نیت نداره اصلا. بحث عقاب و ثوابش رو میخوام بگم، بحث صدق تجری رو دارم بحث میکنم، درسته؟
مثلا
از
لازم سقراطی اینجا فرمایید به خاطر قرینه شخصی در واقع اینجا هم کنه یک مخالف نیت مخالفتی میکنه دیگه، میگه خب مولا گفت طریق نوعی دیگه نه شخصی، من دارم میتونم ناحیه بزن شخصی عمل نکنه و زیر پام
بالا برای خودش، ولی این اون مخالفت اینجوری نیست. بله به نحوی اینم یه نوع مخالفت قبول دارم، ولی این واقعا به نیت مخالفت با این که مولا گفت به طریق زن نوعی عمل کن. ببین آخه مولا که میفهمد به طریق زن عمل کن به خاطر کشفشه، که خاطر چیز دیگه نیست، این الان میگه من یه چیز دیگه کشف کردم، ولی اون چیزی کشف کردم حجت نیست.
مثلا میگه مخالفت در مسیر تحقق غرض مولا، مخالفت در خلاف، در واقع مخالفت در مسیر تحقق غرض مولا شاید
باشه. بشه البته میگم تو عنوان باید مواظب باشیم یه دفعه چیزایی داخل نکنه که منظورمون نیست، ولی حقیقتا اوغلا به این نمیگه این میخواد با مولا مخالفت کنه، میگن درسته به بیانه عمل نکرد ولی به اتفاقا به غرض موافقت عمل کرد، اتفاقا به غرض موافقت با مولا با بیانه مخالفت کرد.
اینو میگن میگه تو مولا تو حکیم حساب نکرد،
حالا دیگه حکیم مشابهش نکرد.
مولا گفته تو به زن شخصیت نباید عمل
کنی. نه نگفته نباید عمل کنی. اصلا نه مولا گفته ببینید به حجتت عمل کن. چرا گفته به حجت عمل کن؟
برای واقع
میگه من الان خیلی احتمال میدم که این چیزی که خودم میدونم واقع میشه. من میدونم اینو دارم اشتباه میکنم، قبول دارم، بازم یک درصد مخالفت رو قبول دارم، ولی این اون مخالفت بده نیست. حقیقتا این به نحوی داره انقیاد میکنه، اصلا داره انقیاد میکنه. یا من میخوام دستور مولا رو انجام بدم، شما بد فهمیدید، ولی اون که حرف شما حجته. چی؟ طریق رسیدن اگر موضوعی باشه چرا مهمه؟ اگر موضوعی نباشد ما باید به حجت عمل کنیم. الان هم حجت اون طرف این طرف نیست، ولی عمل به حجت وجوب تکلیفی نداره، وجوب ارشادی داره. مولوی نیست ارشادیه، این رو دقت کنیم قشنگ ذهن رو. عمل به طریق، دستور به عمل به خبر واحد صدق العاده، این دستور ارشادیه نه مولوی. یعنی چی؟ صدق العاده یعنی این عادل برای من واقع نمایی داره و در نزد من قابل قبوله. نه من مولوی از منه که باید تصدیق واجب تکلیفی دیه که بین عمل کنه، نه بین عمل نیست. نه اگه بگه از اینجای تشخیص میدیم که واقعا وقتی میتوان صدق العادل حالا با قرآن زیاد داریم اثرش تو اینجا، یعنی در واقع تفاوتش تو همه که اگر ما ارشادی بفهمیم مخالفت، صرف مخالفت نه مخالفت نیت، صرف مخالفت با اماره مشکل ایجاد نمی کنه، ولی اگر تکلیفی بفهمیم مخالفت مشکل ایجاد. این ذهنتون باشه کلا نظرم یه خود بحث رو باز و تحقیق انه لا فرق فی قبر تجری بین موارده، بین موارد تجری فرقی در قبر تجری بین مواردش نیست. و ان المتجری لا اشکال فی استحقاق الزم من جهت انکشاف خبص باطنه و سوء سریرته بزاره. متجری مستحق ذم است از جهت انکشاف خبث باطن و سوء سریرش، و اما استحقاق الزم من حیث الفعل المتجرى فی ذمه ففی اشکال، اما استحقاق متجری برای ذم از حیث فعلی که تجری در ذمه شکل میگیره، فعل بعد بشه ففی اشکال. گفتم ففی اشکال باز هم نشون میده مرحوم شیخ دغدغه دارد ولی قبول ندارد، با دغدغه قبول ندارد. من براتون اتفاق افتاده یک کاری رو قبول میگید باید انجام بدم، میگید باید ترک کنم، ولی دغدغه دارد، در ترکش هم دغدغه دارد یا در انجامش هم دغدغه دارد. دلیلی ندارم برای اینکه بگم تجربه عقاب داره، ولی هنوز تو دلم و به قول قدیمی ها مثل سیر و سگی می جوشه، دلم آروم هست. کم از طرف بهش شهید فیمایت می کنم، مرحوم شهید اول ایشون هم چنین حالی داره، یعنی این که می فهمد که دلیلی برای عقاب تجری نداریم. اگرچه خب این تا اینجا نعم لاکان تجری علل معصیه بالقصد الى المعصیه فرق. خب ببینید مرحوم شیخ و تحقیقش هم گفت، نتیجه هم گرفت، همون شد رفت. بعدن یادش اومده که خب چهار تا روایت هم داریم بررسی رو. اتفاقا خیلی مرحوم شیخ معلوم خیلی آدم چیزیه، روشن فکر شده، نمیدونم چشه خواهد آقای شیخ اولین روایت رو بررسی میکردی، بعد عقل، بعد فلان، یه دفعه بحث رو تموم کرد، بعد تحقیق، بعد تحقیق معنا داره تو هر عبارت رو بعد تحقیق به نظر آخر هم میشه. بعد تازه یاش میتونی بعد نه بل متجری چند تا روایت هم داریم، بزرگی ده تا روایت هم داریم، آیه قرآن داریم، نه هم بخونم. خیلی ساده بخوام بگم آقای شیخ چشه این شیخ چته چه اتفاق افتاده؟ تو خود تو فقه که وارد میشی اول آیه رو میگی بعد روایت رو میگی بعد اجماع میگی الان چه لحظه چی شده چه اتفاق افتاده؟ این سوال داشته باشی تو بعدا این دلیل داره. من الان دارم اینطوری میگم ولی میخوام بگم که حساس باشید این اتفاق که امام شیخ نتیجه گیری کرده بعدش میگه بله حالا یه چند تا روایت هم داره بله یه چند تا روایت هم داره این هم سوالش که وجه این آخر اومدن روایات رو باید تبیین کن. نعم لوکانت تجری، خب نعم جایی که استدراک دیگه استدراک از ما قبله که درسته من گفتم که تجری معصیت نیست، درسته که من گفتم که در واقع دلیلی بر اقامه تجری نداریم، اما تو روایات که میریم یه خبر دیگریه، اما تو روایات که میریم یه خبر دیگریه، حالا باید درستش بکنیم. نه لاوکان تجری علل معصیت بالقصد علل معصیت، اگر تجری صورت بگیره به معصیت با قصد با نیت بالقصد علل معصیت
بله
تجری که ما اطلاع بهش بحث میکردیم قصد بود مقدمات بود اقدام هم بود، اینجا فقط قصد بود. اگر تجری بر معصیت با نیت بر معصیت باشه فالمسرح بهی فی الاخبار الکثیره الافعال، تسریع شده در اخبار زیادی که مشکلی نداره، تسریع شده در اخبار زیادی که و امکان یظهر من اخبار اخر العقاب علی القصد ایضا، اگرچه در روایات دیگه ای هم وارد شده که عقاب بر قصد وجود دارد همچنین. درسته؟ خب داریم تو چی بحث میکنیم؟ داریم تو بحث تو قصد داریم بحث میکنیم، لوکان تجری بالقصد الالمعصیه. دو دسته روایات مخالف هم داریم، دسته اول تصریح به عفو دارن، دسته دوم ظهور در عقاب دارن، از جهت تعادل و تراجیحی قضیه حله. چرا؟ چون ما نص داریم مصرح داریم در مقابل ظاهر، ظاهر رو حمل بر چیز دیگه‌ای می‌کنیم و به نص و صریح عمل می‌کنیم. از جهت تعادل و تراجیح اینطوریه دیگه، جمع بین نص و ظاهر یا اظهر و ظاهر. درسته؟ درسته؟ لفظ اف رو هم دقت کنید. لفظ اف شاید ذهن رو ببره به سمت این که پس تجری بر معصیت عقاب دارد ولی ما بخشیدیم، ما بخشیدیم، اما این اینطوری نیست. لفظ عفو تو روایات ما جای مختلفی به کار رفته، جایی که حتی معصیت هم اتفاق نمیفته عفو به کار برده شده. من یادم میاد الان که یادم نمیاد که کار کردم که، ولی اون یه مدتی 5 نوع استعمال عفو توی روایات پیدا کردم که یکیش در مورد معصیت بود. استعمالات عف توی روایات که لزومن معصیت میشه، یه بدی اتفاق افتاده، یه خلاف مصلحتی اتفاق افتاده، یه خلاف واقعی اتفاق، معصیت نبوده ولی لفظ عف به کار برده شده. داریم و تو روایات هم داریم نسبت به فعل، حالا اونجا ما چون قرینه قطعی داریم ولی نه تو خود روایات هم زیاد داریم اصلا این چیزی رو که لفظ اف لزومن این جمله دقیق باید لفظ اف لزومن در زبان معصیت به کار برده نمیشود، لزومن به کار برده نمیشود. خب این نکته اول، این نکته اول من نکته چند اول من نکته که توی خود معنی روایت حواسان بهش باشه. ما این روایت بعد نماز تو جلسه بود من خواب هم میاد آره بسته این نکته چند رو بزن خب این تا نمیده ولی اصلا این الان بگم جنگ و تعارض بین دو تا روایات مطلوب است. نتیجه رو معلوم شیخ کلیت نتیجه رو گرفته. کلیت نتیجه چیه؟ روایت که از الان میخوام شروع بکنیم که ظاهر در اقابه است بر نیت، این روایات همه چی هم باید هم بشوند بر غیر مورد تصریح روایات مخالف میشه. از الان اینو میدونیم. حالا بر چی هم بشن؟ حالا اونو ادامه بحث میکنیم. این دقت کنیم. از الان میدونیم روایت که الان داریم میخونیم که ظاهر در اقامه بر تجریه چه نیت چه فعل هر چیزی هست اینا همه باید چی بشه؟ همه باید هم بشه. بعد باید ممکنه که ادعای ضروری ادعای نست مشکل حال نظر ممکنه بود قوله صلوات الله علیه مثل قوله صلوات الله علیه نیت الکافر شر من عمله. جالبه حالا روایت میکنیم یه توضیح کوچولو دانش میدیم تو جمعش که یه خونه روایت درست میدیم نیت الکافر شر من عمله، نیت کافر از عملش بدتره و در مقابل نیت و مؤمنه خیر رو میکنه. یعنی چه؟ اگه من بخوام با تجربه بحثش بکنم اینطوری معنی کنم که نیت بد بدتر است عمل بده. پس اگر طرف نیت بد کرد به طریق اولا باده میشه. من بخوام اصولی بحثش بکنم اصلا سعی نکنم روایت رو بفهمم میتونم اینطوری توضیح بدم، سعی بکنم که روایت رو نفهمم اینطوری میتونم. ولی واقعا روایت رو اینو میگه واقعا باش نیت کافره شر و اعماله و نیت مؤمنه خیر و اعماله. واقعا دقیقا رو چی میگه باید حضرت مقصودشون؟ خب روایت بعدی انما یحشر الناس علی نیاته، مردم بر نیاتشون محشر مثلا بر اعمالشون محشر میشن. توی محشر نیاتی که مهمه نه اگر اصلا اقاب سوا بر نیاته نه بر اعمال، اینا همه خلاف اون چیزی که ما داشتیم تا الان میگفتیم دیگه. انما یحشر الناس علی نیاته اما ورد فی تحلیل خلود اهل النار فی النار. چرا اون زمان هم بودن کسایی که گیر میدادن که آخه یعنی چه؟ این مسئله مهم کلامیه دیگه که چرا یه عده خالد در نارن در صورتی که خالد در بدی که نبودن که آخرش بدی هرچی هم بدی کرده بودن بدیشون موقت بود. 10 سال زور کرده 10 سال زور کرده چرا خالد در نارن؟ مثلا حضرت فهمیدن چی میدیم تو خود اصطلاح نگاه کنیم هم باید باید بفهمیم مقصودشون و خلود اهل جنه فی جنه به عزم کل من الطائفتین به عزم کل من الطائفتین علی الثبات علی ما کان علی من المعصیت و الطاعه لو خلد فی الدنیا. عزم این دو گروه این بوده که ثابت باشن در اون چیزی که در دنیا از معصیت یا اطاعت برش بودن. اگر تو دنیا خالد بودن اینها سعیشون بر این بود که بر اون کاری که داشتن میکردن خالد بشن. عزم به عزمشون داره خلود داره چون عزمشون بر این بوده که در دنیا بدی بکنن پس تا ابد اقامت میشن. این مثلا رو سخت شده اینا همه خلاف حرفایی که تا هم بزن چون عزمشون این بوده که چون عزمشون این بوده که تا ابد بدی بکنن لذا تا ابد اقامه بشن، ولی که تا ابد بدی نکردن ولی تا ابد بدی اقامه بشن. حالشون جایی مماوره در انهو از التقل المسلمان به سیفه همه وقتی دوتا مسلم هفتیل گشی کنن جلوی هم دیگه، فالقاتل و المقتول فی النار، هر دوتایشون رو تو توی جمع قیل یا رسول الله هازا القاتل فما بال مقتول. حالا این کشت مقتول بدبخت چیکار کنه؟ چرا اون دیگه تو جمع داره؟ قال الله انه اراد قتل صاحب، اراد قتل صاحب، این هم اگه زورش میرسید میکشونه. خب ما بس تجاری داریم چی میگیم؟ این اگه این اصلا میخواد شراب بخوره، این هم شانسش نگرفت دیگه نشد، حالا شانس مثلا یعنی اراد قصد صاحب، اراد شور میخواه. به این همه حرف نزاد چی شد؟ پس به همه داره دیگه در نمید که باشه برداشت 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 برداشت